سلام به تو. خیلی خوشحالیم که امروز با ما همراهی میکنی و رزمی.com رو انتخاب کردی.
خیلی خوب. مقاله‌ای که از وبسایت رزمی.com برامون فرستادی رو خوندیم و باید بگم واقعا ذهن آدم رو درگیر میکنه. چی باعث میشه یه انسان واسه چند لحظه هیجان حاضر بشه با مرگ چشم به چشم بشه؟ امروز دقیقا میخوایم همین موضوع رو باز کنیم. از پرش از لبه صخره‌ها گرفته تا مبارزه تن به تن و قواسی تو تاریک‌ترین غارهای زیر آب.
و نکته جالب اینجاست که این مقاله از وبسایت رزمی.com به ما نشون میده که این خطر فقط یه عامل ساده مثل سرعت بالا نیست. نه، یه ترکیب پیچیده است. از محیطی که اصلاً قابل پیشبینی نیست، تجهیزاتی که اگه یه لحظه خطا کنن کار تمومه و مهارتی که باید تو کسری از ثانیه بی نقص اجرا بشه.
دقیقاً.
و سوال اصلی اینه که چرا با وجود همه اینها، این ورزش‌ها انقدر کشش و جذابیت دارن؟
آره دقیقاً. سوال اصلی همینه. بیا از جایی شروع کنیم که شاید ترسناکترین بخش ماجراست. آسمون. وبسایت رزمی.com به یه ورزشی اشاره میکنه که بهش میگن رقص با مرگ، بیس جامپینگ. و نکته جالبی که شاید ندونی اینه که خود کلمه بیس یه سرواجه است، درسته؟
کاملا. و این اسم خودش همه چیز رو توضیح میده. بی برای بیلدینگ یعنی ساختمان، ای برای آنتنا یعنی آنتن،
آها،
اس برای سپن یعنی پول و ای برای ارث یعنی زمین، که خب منظور همون صخره‌های طبیعیه. اینها چهار نقطه‌ای هستن که یه بیس جامپر از روشون میپره. برخلاف چتر بازی از هواپیما که هزاران متر ارتفاع و کلی زمان برای واکنش داری، اینجا همه چیز تو چند ثانیه خلاصه میشه.
صبر کن، من باید روی این آماره که وبسایت رزمی.com بهش اشاره کرده مکس کنم. خطر مرگ در بیس جامپینگ 1 در 560 پرش تخمین زده میشه. یعنی چی؟ یعنی من از این آمار سردر نمیارم. چطور کسی میتونه با خودش بگه خب 559 بار پریدم، این دفعه دیگه نوبتمه؟ دیوانه کننده است.
چون ما از بیرون نگاه میکنیم، اما چیزی که اون مقاله بهش اشاره میکنه فراتر از یه آدرنالین ساده است. ببین، برای این ورزشکارها اون چند ثانیه سقوط تنها زمانیه که مغزشون از تمام افکار مزاحم خالی میشه و به یه حالت تمرکز مطلق میرسن.
همون حالت غرقگی یا فلو که میگن؟
دقیقاً همون. اون خطر مرگ در واقع ابزاریه برای رسیدن به اون اوج تمرکز. ولی خب کوچکترین اشتباه، مثلا یه وزش باد ناگهانی یا چند دهم ثانیه تأخیر تو باز کردن چتر، بهای رسیدن به این حس رو به قیمت جونشون تموم میکنه.
و متاسفانه این فقط تئوری نیست. دین پاتر، یه اسطوره واقعی تو این ورزش، که سال 2015 تو پارک ملی یوسیمیتی دقیقاً به خاطر همین حاشیه امنیت کم جونش رو از دست داد. این نشون میده که تو این بازی حتی اسطوره ها هم مسئولیت ندارن.
دقیقاً. این ورزش ها به ما یادآوری میکنن که طبیعت و قوانین فیزیک واسه هیچ کس استثناء قائل نمیشن. مهم نیست چقدر مشهور یا با تجربه باشی.
خب، پس حس تسلیم شدن در برابر جاذبه و مدیریت اون چند ثانیه یه نوع چالش ذهنیه. اما حالا بیا بریم سراغ نقطه مقابلش. مبارزه با جاذبه با تمام وجود. جایی که خطر اون توقف ناگهانی تو انتها نیست، بلکه احتمال رها کردن تو هر لحظه است. این ما رو از آسمون باز میرسونه به دیواره عمودی یه صخره و دنیای سنگ نوردی فری سولو.
فری سولو یعنی صعود بدون هیچ طناب و تجهیزات ایمنی. ببین، اینجا دیگه حتی بحث شانس هم مطرح نیست. این اوج تسلط یه ورزشکار بر جسم و ذهنش به حساب میاد. کوچکترین لغزش آخرین لغزش خواهد بود. هیچ جایی برای اشتباه وجود نداره.
صعود شگفت‌انگیز الکس هانولد از صخره ال کاپیتان تو سال 2017. من مستندش رو دیدم، حتی تماشای اون هم باعث میشه کف دست آدم عرق کنه. آخه چطور یه انسان میتونه همچین کاری بکنه؟
نکته که تو تحلیل این صعودها جالبه اینه که آمادگی جسمانی هانولد فقط بخشی از ماجراست. بخش اصلی تسلط مطلق ذهنی بر ترسه. سالها تمرین ذهنی و تجسم کردن تمام حرکات باعث شده مغز اون تو مواجهه با ارتفاع واکنشی متفاوت از این انسان عادی نشون بده. اما در کنار خطر واضح سقوط، خطرات پنهان دیگه‌ای هم وجود داره.
مثل چی مثلا؟
تو ارتفاعات بالا دشمن اصلی کمبود اکسیژنه که میتونه باعث حمله قلبی یا تورم مغزی بشه. سرمازدگی، بهمن، ریزش سنگ، اینها قاتلان خاموش کوهنوردها هستن.
حدود 6% از کسانی که برای صعود تلاش میکنن هرگز بر نمیگردن.
6%؟
یعنی از هر 100 نفر، 6 نفر اونجا میمونن. این دیگه فقط شجاعت نیست، انگار یه جور قمار با زندگیه.
دقیقاً، و این سوال رو پیش میاره که مرز بین به چالش کشیدن توانایی‌ها و یه ریسک غیر منطقی کجاست؟ این سوالیه که هر ورزشکار باید از خودش بپرسه.
تا اینجا دیدیم که ورزشکارها چطور با ریسک تو فضای باز، چه در حال سقوط و چه در حال صعود کنار میان. اما چی میشه اگه این آزادی حرکت رو ازشون بگیریم؟ اگه تو محیطی قرار بگیرن که نه تنها خطرناکه، بلکه به شدت تنگ و خفه کننده است. اینجاست که از کوهستان میریم به اعماق آب و دنیای غواصی در غار و غواصی آزاد، کیو دایوینگ و فری دایوینگ.
این دو ورزش مستقیماً به 2 تا از بزرگترین ترسهای ما انسانها حمله میکنن، ترس از خفگی و ترس از فضاهای بسته. تو غواصی آزاد ورزشکار فقط با یه نفس به عمق 10 متری آب میره، یعنی داره بدنش رو به مرز نهایی تحملش میرسونه.
خطر اصلی تو غواصی آزاد یعنی هیپوکسی. این در عمل برای غواص چه حسی داره؟
ببین، تصور کن اینطوریه: ریه‌هات دارن میسوزن و التماس میکنن برای هوا، اما خطر اصلی کاملا بی صداست. وقتی سطح اکسیژن تو مغزت پایین میاد، دیدت شروع میکنه به محدود شدن، مثل اینکه داری از توی یه تونل نگاه میکنی. بعد کنترل حرکتیت ضعیف میشه و ترسناکترین قسمتش اینه که ممکنه بدون هیچ هشداری خیلی آروم بیهوش بشی. یه خاموشی شیرین که زیر آب مرگباره.
وای! و در غواصی غار این موضوع حتی پیچیده ترم میشه، نه؟
خیلی پیچیده تر. چون توی یه غار زیر آب اگه تجهیزاتت خراب بشه یا راهو گم کنی، نمیتونی مستقیم بیای بالا. باید همون مسیر تنگ و پرپیچ و خم و برگردی. اصلی ترین دلیل مرگ تو این ورزش وحشت زدگی و تصمیم گیری اشتباه توی فضای بسته است.
خب، حالا از دنیای بیرحم طبیعت بیایم روی زمین، جایی که خطر چهره ی انسان دیگر رو به خودش میگیره. منظورم ورزش‌های رزمی مثل بوکس، مایتای و حتی این پدیده جدید و جنجالی یعنی پاور اسلپ هست. وبسایت رزمی.com تاکید میکنه که تو این ورزش‌ها، حتی تو سطح حرفه‌ای، آسیب‌های مغزی جدی و بلند مدت وجود داره.
درسته. اینجا دیگه بحث فقط شکستن بینی یا دنده نیست. صحبت از یه خطر خاموش و تدریجیه به اسم آسیب مغزی مزمن یا CTE. بذار با یه مثال ساده توضیح بدم. مغز ما مثل یه قطعه پنیر سوئیسی نرمه که داخل جمجمه شناوره. هر ضربه‌ای که به سر یه بوکسور میخوره، این پنیر نرم به دیواره سخت جمجمه برخورد میکنه. یه بار، دو بار، شاید مشکلی پیش نیاد، اما این اتفاق رو هزاران بار در طول یه دوره حرفه‌ای تکرار کن. نتیجهش میشه هزاران آسیب کوچک و غیر قابل بازگشت که در بلند مدت خودشون رو به شکل مشکلات حافظه، افسردگی و تغییرات رفتاری نشون میدن.
پس به همین دلیله که پاور اسلپ اینقدر جنجالی شده، چون هدف اصلیش دقیقاً همینه: وارد کردن یه ضربه مستقیم و سنگین به سر بدون هیچ دفاعی. وبسایت رزمی.com اشاره میکنه که تو بعضی کشورها این رشته ممنوع شده، چون دیگه اسمش ورزش نیست.
دقیقاً. البته باید یه نگاه متعادل هم داشت. وبسایت رزمی.com به ورزش‌هایی مثل تکواندو هم اشاره می‌کنه که ساختارمندتر هستن و قوانین ایمنی سفت و سختی دارن. با اینکه ریسک آسیب هنوز وجود داره، اما برای خیلی‌ها این ورزش‌ها راهی برای یادگیری دفاع شخصی، ایجاد نظم ذهنی که ارزش‌های بسیار مهمی هستن.
تا اینجا خطر یا از طرف طبیعت بیجان بود یا از طرف یه انسان دیگه. اما یه دسته دیگه از ورزشام هست که وبسایت رزمی.com بهشون پرداخته. گاووازی، بول رایدینگ و بول فایتینگ. اینجا طرف حساب شما یه حیوان چند صد کیلویی، قدرتمند و کاملا غیر قابل پیش بینیه.
اصلی ترین خطر حمله ناگهانی و غیر قابل کنترل حیوانه. یه حرکت اشتباه میتونه باعث بشه ورزشکار زیر دست و پای گاو بیفته یا با شاخهای قدرتمندش مورد حمله قرار بگیره. تجهیزات ایمنی هم اغلب خیلی محدوده.
حالا از خشکی دوباره به آب برگردیم. اما این بار روی سطح آب و رویارویی با قدرت امواج. موج سواری روی امواج بزرگ و قایقرانی در آبهای خروشان. وایت واتر رافتینگ، اینجا زیبایی و بیرحمی طبیعت با هم ترکیب میشن. موجهایی به اندازه ساختمان چند طبقه یا رودخونه‌ای که با سرعت دیوانه‌وار به سمت صخره‌ها میره.
این ورزش‌ها قدرت محض آب رو به نمایش میذارن. خطر غرق شدن، برخورد با صخره‌های پنهان زیر آب، حتی برای حرفه‌ای‌ترین‌ها هم وجود داره. طبیعت همیشه یک قدم از انسان جلوتره و این ورزشکارها با آگاهی کامل این ریسک رو میپذیرن.
این همه خطر قطعاً فقط روی جسم تأثیر نداره. پس ذهن و روان این ورزشکارها چی میشه؟
بله، و این بخش خیلی مهمه. به مسائلی مثل استرس پس از سانحه یا PTSD اشاره شده. ورزشکاری که یه حادثه مرگبار رو از نزدیک دیده یا دوستش رو توی سانحه از دست داده، با یه جنگ روانی مداوم روبروه. ترس از بازگشت به ورزش، کابوس‌های شبانه و اضطراب دائمی بخش تاریک این رشته هاست که کمتر دیده میشه.
و رسانه‌ها هم با نمایش صحنه‌های هیجان‌انگیز و اسلوموشن شاید ناخواسته این ورزش‌ها رو جذاب‌تر و حتی بی‌خطرتر از واقعیت نشون میدن.
دقیقاً.
این باعث میشه خیلیا بدون آگاهی کافی وارد این رشته‌ها بشن.
دقیقاً. و این یه سوال مهم رو مطرح می‌کنه. مرز بین الهام بخش بودن و ترویج بی‌احتیاطی کجاست؟ این چیزیه که هم رسانه‌ها و هم خود ورزشکارها باید بهش فکر کنن.
خب، با همه این حرفا فرض کنیم تویی که داری گوش میدی واقعا عاشق یکی از این رشته ها هستی. آیا راهی برای کم کردن ریسک وجود داره یا باید کلا بیدش رو بزنی؟
حتما راههایی وجود داره. ببین، ریسک هرگز صفر نمیشه، اما میشه مدیریتش کرد. وبسایت رزمی.com سه راهکار اصلی و منطقی رو پیشنهاد میده. اول از همه تجهیزات ایمنی استاندارد و به روز. از کلاه ایمنی و جلیقه نجات گرفته تا چترای نجات پیشرفته. اینها اولین خط دفاعی شما هستند و شوخی بردار نیستند.
دومی راهکار که خیلی هم مهمه، آموزش حرفه‌ای و پیشرفت قدم به قدمه. یعنی نباید واسه شهرت یا شکستن رکورد یه شبه راه 100 ساله رو بری. باید از سطوح ساده و زیر نظر یه مربی با تجربه شروع کنی.
و سومین و شاید مهمترین راهکار آمادگی جسمی و روانیه. معاینات منظم پزشکی به خصوص برای قلب و ریه و همچنین کار کردن روی کنترل ترس و استرس. و یه نکته طلایی که میخوام اضافه کنم، گاهی شجاعانه ترین تصمیم انصراف دادن از یه پرش یا یه صعوده. این که بدونی کی باید عقب نشینی کنی نشونه ضعف نیست، نشونه هوش و پختگیه.
دیدیم که این ورزش‌ها ترکیبی از زیبایی، هیجان و ریسک‌های بسیار جدی هستند. از بیس جامپینگ تو آسمان تا بوکس روی رینگ و موج سواری روی اقیانوس، هر کدوم به نوعی مرزهای توانایی انسان رو به چالش می‌کشن.
و هدف این بحث این نیست که بگیم هیجان بده. هیجان بخشی از طبیعت انسانه. هدف اینه که یاد بگیریم ریسک‌ها رو هوشمندانه مدیریت کنیم. هر قدمی که روی این مرز باریک بین هیجان و خطر برمی‌داری، باید حساب شده و مسئولانه باشه.
و این پیام نهایی برای توست. اگر عاشق هیجان هستی، یادت باشه که آگاهی، آموزش و تجهیزات مهمترین ابزار برای زنده موندن هستن. هیجان رو با آغوش باز بپذیر، اما ایمنی رو هرگز فراموش نکن.
حالا که همه اینها رو شنیدی، این سوال رو از خودت بپرس. برای تو مرز بین یه چالش سازنده و یه ریسک احمقانه دقیقاً کجاست؟ و به نظرت چه هیجانی در زندگی واقعاً ارزش پرداخت چنین بهای سنگینی رو داره؟ این سوالیه که فقط خودت میتونی بهش جواب بدی. رزمی.com